أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبيه الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌های شیرین و نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. نزدیک می‌شویم به ایام شهادت مظلومانه و جانسوز امیرالمؤمنین مظلوم‌ترین مظلوم عالم هستی. شهادت آن بزرگمرد عالم بشریت را پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله الاعظم ارواحنا لذکرهٔ مقدم اقتدا و تسلیت و تحیت میکنیم و همچنین در آستانه روز معلم و روز شهادت استاد فرزانه یوسف محقق عارف اسلام شناس واقعی شهید والامقام مطهری هستیم و ایشان و روحشان را گرامی می‌داریم و شهادت آن بزرگوار را پیشگاه مولایمان و همه شاگردان و علاقه‌مندان آن بزرگوار تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از طرفی هم صادف است با سالروز تأسیس یکی از بهترین و ارزنده‌ترین و با ارزش‌ترین مراکز فرهنگی کشوری، روز تأسیس عقیدت سیاسی در سپاه که مایه مباهات و افتخار است، آن هم به همه عزیزان سپاهی و مسیحی و علاقه‌مندان این قربان مقدس تبریک عرض می‌کنیم. با توجه به این دو سه تا مناسبت من عرایضم رو در دو سه محور تقدیم می‌کنم. محور اول در رابطه با عزام شهید مطهری. ما هر چه در رابطه با شهید مطهری بخواهیم بگوییم نمی‌توانیم آنچه را که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام در باره ایشون بیان کردند به پای آن برسیم. فلذا من به یکی دو طراز از فرمایش ایشان که برای ما تداعی بشود و یکی دو جمله از بیانات مقام معظم رهبری که بیانگر عظمت علمی این بزرگوار و وجود تبعیت از رهنمودهای علمی این شهید والامقام ارتقا میکنند. امام در بیانیهای که به مناسبت شهادت این شهید والامقام داشتن نوشتند او در عمر کوتاه خود اثرات جاودانی یادگار گذاشت که پرتوی از وجدان بیدار روح سرشار از عشق و مکتب بود. آسان و قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روان بخش است. مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیدت نشأت می گرفت برام عارف و عامی سودمند و فرح‌بخش. مقام معظم رهبری در تحلوی 78 فرمود امروز جوانان ما، دانشجویان ما اگر میخواهند در زمینه افکار اسلامی عمر پیدا کنند تا پاسخ سوالات خود را بیابند باید به کتابهای شهید مطهری مراجعه کنند. با سخن شهید مطهری که همچنان سخن روز است ارتباط برقرار کنند. اینها نمونه‌ای از صدها مطالبی است که از زبان این فرزانگان نسبت به این مرد بزرگ و شهید بالامقام بیان شده. و من با توجه به اوضاع فعلی کشور و جهان و سیر شبهاتی که امروز از زمین زمان بر ضد نظام جمهوری اسلامی و فرهنگ اهل بیت سرازیر می شود، یک چند نکته ای را از شهید مطهری عرض می کنم و بعد جدیدترین بررسی هایی که در حوزه تهاجم فرهنگی اشاره می کنم. شهید مطهری با اینکه چند ماهی از دوران پیروزی شکوهمند نظام جمهوری اسلامی رو درک نکردند، ولی در همون چند ماه آثار گرانقدر و ارزشمند و سخنان زیبایی داشتند. یکی از سخنانشون در کتاب دغدغه اسلام اصیل آمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت اسلامی مبتنی بر فقه شیعه، شهید مطهری همواره به اوزویان هشدار میداد که آینده نگر باشید و برترین رسالت خود را مبارزه با انحرافها و پاسخگویی به شبهات و سؤالاتی بدانید که دین و مذهب با آن روبرو هستند. در کتاب امامت و رهبری تعبیر زیبایی دارد: دین اسلام به برکت پیروزی این انقلاب شکوهمند مرزها را در خواهد نوردید و انقلاب اسلام به اقصی نقاط جهان خواهد رسید. آن وقتی که سیل شبهات به طرف این مذهب سرازیر خواهد شد. و من از حوزویان و دانشگاهیان میخواهم از همکنون به فکر پاسخگویی این شبهات باشند. عزیزان دقت کنند، هنوز یکی دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نمی گذرد، ایشون یک آینده نگری خیلی عویق دارد. دانشگاه علم صنعت یک تحقیقی دارد که من چندی لب هم دیدم هست، میگه فقط در خاورمیانه بیش از 300 شبکه ماهواره‌ای شبانه روز برنامه تولید می کنند و پخش می کنند بر ضد نظام جمهوری اسلامی و مذهب شیعه. آقای الگور یکی از دانشمندان سنی در کاناداست، میگه من تحقیقاتی که در فضای مجازی داشتم و سایری از هر سه فضای سایبری دو تا متعلق به وهابیت و سلفیت است. اگر ما دیدیم داعش در مدت کوتاه آمد و این جنایات را در منطقه مرتکب شد، اینها ظهور ابن الوقتی نداشتند. سالها کار فرهنگی با اینها شده بود. مفتی اعظم برای شما عرض کنم یکی از کشورهای آسیای میانه قرقیزستان آمده بود، گفت آمد دفتر ما، میگفت فلانی ما اهل سنت غفلت کردیم، شما شیعیان غفلت کردید، سلفی ها و وهابی ها الان 20 سال است در رسانه ها و فضای مجازی تبلیغ می کنند و من اجازت می کشم بگویم که از کشور من بیش از 10,000 نفر در سوریه در کنار داعش برای مسلمان کشی حضور دارند و تمامی اینها معبود و تبلیغات گسترده است که اینها در طول 20 سال داشتند. اگر امروز ما می‌بینیم از داعش خیلی خبری و اثری نیست، شما فضای مجازی رو ملاحظه کنید، نه تنها وهابیت بلکه اسرائیل قاصد با تمام توان به میدان آمده، آمریکا با تمام توان به میدان آمده، کشورهای اروپایی آمده اند، عربستان سعودی پشتیبانی مالی اینها داره تأمین میکنه و اینها هدفی ندارن جز زیر سوال بردن مبانی فکری و اعتقادی شیعه. من یکی از جدیدترین آماری که دارم، خب قطعا عزیزان اونهایی که دسترسی به خلاصه مدارک محرمانه دارن آگاه هستن، طبق برابر به متخصصین علوم ارتباطات ایرانی ها 180 برابر دیگر کشورها مورد هجوم عملیات روانی در فضای مجازی قرار میگیرن، که مقام معظم رهبری بارها فرمودن فضای مجازی قتلگاه جوان ها شده و اونها از هر دری وارد میشوند. شما هم از هر دری وارد شوید. شما امروز به عنوان افسران جنگ نرم فضای مجازی باید حضور فعال داشته باشید. عربستان سعودی واحد تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی را 20 اسفند 96 با حضور محمد بن سلمان و مریم رجوی را اندازی کرد. من تقاضا دارم عزیزان به این آمارها خوب دقت کنند. با حضور آقای ترامپ و آقای سیسی پادشاه مصر و ملک سلمان، سازمانی به نام مبارزه با افراطگری ابتدا کردند که علیه ایران و شیعیان فعالیت می‌کنند. طی آمار منتشر شده 27% هشتگ‌های سراسری در ناآرامی‌های 96 از داخل عربستان منتشر شده. واحد جنگ سایبری منافقین در اردوگاه تیرانا واقع در کشور آلبانی فعالیت می‌کنند. در این واحد بیش از 1500 نفر حضور دارند که هر یک 20 اکانت را مدیریت می‌کنند. این افراد به صورت شبانه روزی مشغول تولید محتوای حرفه‌ای علیه مسائلی از قبیل ولایت فقیه، حجاب، رهبر انقلاب، سپاه، نیروی انتظامی، صدا و سیما و فرماندهان و مدیران موفق کشور است. من گمانم حالا یه بخشی از آمار هاست، یه سری مسائلی هست که من معذورم نمیتونم دیگه بیش از این مسائل رو مطرح کنم، ولی جمله ای دارد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه. این جمله شهید مطهری قابل تأمل و تعمق. ایشون میفرمایند بیگانه از دو طریق نفوذ میکنند، یکی از طریق دشمنان که نمونه هاش درست کردیم. هنگامی که یک نهضت اجتماعی اوج میگیرد و جاذبه پیدا میکند و مکتبهای دیگر را تحت شعاع قرار میدهد، پیروان مکتبهای دیگر برای رخنه کردن در آن مکتب و پوسانیدن آن از درون اندیشههای بیگانه را که با روح مکتب مغایر هست وارد آن مکتب میکنند و آن مکتب را به این ترتیب از اثر و خاصیت می اندازند و یا کم اثر می کنند. این یک بخشی از کارهای دشمن است و دیگر از طریق دوستان. این خطرش به مراتب بیشتر از خطر دسته اول است. دیگر از طریق دوستان و پیروان راهی پیروان خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب مجذوب به یک سلسله نظریات و اندیشه‌های بیگانه می‌گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب می‌دهند و عرضه می‌کنند. که متأسفانه ما امروز در حوزه‌های علمیه و حتی در گاهن درون سپاه نیروهای نظامی و انتظامی می‌بینیم افرادی سخنانی می‌گویند جذب بعضی از مکتب‌ها یا فرقه‌های باطلی شده‌اند که برای خود بنده خب افتخار داشتن بیش از 200 جلسه مناظره تو خاک عربستان داشتن. اولین و آخرین روحانی شیعه بودن رفتن در طائف 95 کیلومتری شمال مکه با مفتی اعظم بالاترین مقام علمی و سیاسی عربستان یک ساعت مناظره خیلی چالشی داشتن که جناب آقای نوا مسئول محترم مقام معظم رهبری فعلاً در هست ایشون هم حضور داشتن و من گمان می‌کنم کمتر کسی سراغ داشته باشید به اندازه من تجربه داشته باشد. من شبها می‌رفتم دانشگاه ام القرا خوابگاه همین جناب آقای نوا و فلانی رفتن خوابگاه دانشگاه ام القرا رفتن در لانه زنبوره چون دانشگاه امورگرای دانشگاه عادی نیست که دانشگاه لیگر تربر و ادولیگ تربره مثل دانشگاه امام حسین ما بلا تشمی که فارغ التحصیلانشون یا میشن سفیر یا میشن خطیب جمعه و یا در قسمتهای قضایی به عنوان بازنگذار انتخاب میشن. ما شبا می رفتیم اونجا در خوابگاه ماه رمضان هم بود بعد از نماز تراویح تا نزدیک اذان صبح با این دانشجو صحبت می کردیم. یه روزی همین جناب آقای نوا به من گفت بعد این آخر این وهابیات را می کشن این چه کاری شما دارید می کنید؟ گفتم اولا کشته شدن در راه دفاع از امیر المؤمنین این بشت سعادت انسان داشته باشد که خونش در این راه ریخته بشه و ثانیاً علاوه ای که این جوانهای وهابی به معارف دینی دارند ده ها نه صد ها برابر علاقه جوانهای شیعیان به مسائل دینی است. من که نه دانشگاه ام القرا را بلدم و نه خوابگاهشون بلدم و نه دلم راه هم میدهم هر شب بعد از نماز تراویح میان جلوی بعثه من سوار ماشین میکنم میریم اونجا 6 ساعت 7 ساعت با همدیگه بحث میکنیم و این بحثهای علمی برای اونا شیرینه. فردا شبم باز میان همین کار رو انجام میدهن ادامه دارن و من تجربه های خیلی زیبایی دارم در تأثیرگذاری فرهنگ شیعه که من تقاضا می کنم از عزیزان که من دیدم در دعوتنامه‌ای که بزرگواران برای من فرستاده بودن روی تعلیم تربیت تاکید زیاد شده بود. من یک شب مشغول طواف بودم دیدم یک جوانی دست گذاشت روی شانه من روز با لباس عربی بودیم نه با لباس روحانی. حالا از کجا فهمید که ما شیعه هستیم؟ نزدیک حجر الاسود شروع کرد آنچه از دهنش در می آمد به من پشت داد. یعنی اگر پشت دادن را خدا واجب علمی کرده بود بی میشده نمیتونست. من هم همینطور نگاه کردم. حرفش که تمام شد گفتم برادرم میشه یک گوشی میشینیم با هم صحبت کنیم؟ گفت انا لست و اخوندم، لست و اخوندم، من برادر تو نیستم، برادر تو نیستم. گفتم یا من لست و اخوندی یمکن ان نلتسی دا و بلکلم یا یک کسی که برادر من نیستی میشه یک گوشی میشینیم صحبت کنیم؟ دیگه از رو رفت دیدون اما خوش داد ما جواب نداد و خب من برادر تو نیستم. اینم باز ما از رو نرد. خب برید اومد این روبروی روشن یمانی نشست. گفتم خب برادر عزیز من یک آیه قرآن میخوانم بعد شما شروع کنید. خب بخوانم. گفتم قرآن میفرماید که و این استجابه احد من المشرکین اجر و حتی یسمع کلام الله. یا رسول الله اگر یکی از مشرکین آمد پناهنده شد امان آورد، امان بده تا کلام خدا را بشنود. من مشرک، شما تابع پیغمبر، آمدم کلامت را بشنوم. دلیلش که من چیه؟ چون که شما مشرک هستید، ندید هستید، نمیدونم دولت عربستان خود اشتباه کرده به شما ویزا داده، شما میخواد اینجا را ندید کنید، شما اگر دستتون بیاد این خانه کعبه را ویران میکنید. دلیل شما چیه؟ شروع کرده 3-4 سال نمیدونم شما با عالم تحریف قرآن هستید چه چی هستید؟ 3-4 تا 5 تا صحبه گفت همینجا من جواب دادم. دوستان خدا را شاهد میگیرم قسم به روح پاک امیرالمومنین وقتی من جواب دادم از کتابهای خودشون بلند شد پیشانی منم بوسید، شانه منم بوسید و عذرخواهی کرد، از من شماره تلفن و ایمیل گرفت که من دوست دارم با شما ارتباط داشته باشم و مدت ها چند سالی هم با هم ارتباط داشتیم. این اگر ما و ایدا خاطرهمون جاهلون قالو سلاما و ایدا مرو بلغ مرو کراما، اگر اینها را ما در عمل پیاده کنیم نه در کلاس آموزش، در میدان پیاده کنیم نه در کلاس عقیدت سیاسی، والله نتیجه داره. این که رسول اکرم می فرماید اینما بوستو لفتم منکار من اخلاق، که متاسفانه یکی از این عزیزان روحانی ما در رسانه ملی چند جلسه همین حدیث رو زیر سوال بود. به تعبیر شهید مطهری یکی از دردهای ما این است که بعضی از خودهای ما در اثر حالا ناآگاهی جهل میان آب آسیان دشمن میریزن. چون در چند درس آقا این حدیث اینما بوست که لغو تنبه و مکارم الاخلاق سند ندارد. پیغمبر کارش اخلاقی نبوده، پیغمبر کارش سیاسی بوده، میخواست قدرت رو به دست بگیره. من گمانم اگر کسی باید به رسول اکرم توهینی بکند بالاتر از این نمیتونه. من از این بزرگوان و کسانی که مثل ایشان هستن کمم نیستن در منبر میره خود دوتا آیهی میخواند و دوتا روایتی دوتا داستانی دوتا شعری و جمعیت رو جذب میکنه، ولی کار علمی کار ساده نیست. مرد نرمی خواهد و باقی کهن. اول بزرگوان شما از کجا دانستید حدیث بوست و لطم مکارم الاخلاق سند ندارد تحقیق کردی؟ بررسی کردی؟ مصادر روایت را دیدید؟ یا نه همینطوری شب خوابیدید صبح بلند شدید آقا حدیث اینما بوست و لطم نکته نکته ظریفیه؟ به تعبیر مقام معظم رهبری فقط در سایت مقام معظم به رهبری دست کم 14 بار شخص آقا این عبارت اینما بود سلطن مکار اخلاق را به زبان آورده.
بابا حوصله نداره کتاب ببینید، تفسیر ببینید، حدیث ببینید، تاریخ ببینید. حداقل این سایت مقام معظم رهبری که دستتون هست که ایشون بیش از 14 بار این روایت رو میخونه. باز جالب این هم میفرمایند این راست است که پیغمبر فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. این حدیث از طرق طریقه فرق اسلامی نقل شده، شیعه سنی نقل کردن. این انما خیلی معنا دارد، انما یعنی این است و جز این نیست، فقط همینه. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق یعنی من هدفم فقط و فقط این هست کرامت‌های اخلاقی را اوج برسانم. اینا فرض را تصور میکنم که مسئله اخلاق این است که مثلا شما خوشرو باشید با زن بچه محیطی کار و غیره، همین است. بابا اخلاق اگر در حوزه نظامی اخلاق نباشد، این حوزه نظامی فاسد میشود. در حوزه اقتصادی اخلاق اسلامی نباشد، سر از جنایت برمی آورد. در مسائل سیاسی اخلاق حاکم نباشد، این سیاست به تعبیر حضرت امام که در سختگی در می آورد. اخلاق با تمام معارف دینی ما عجین هست. ما نمی توانیم یک معرفت دینی شما بیان بکنید که در مسئله سیاسی، اقتصادی، سیاسی، جنگی، میدانی، دیپلماسی که اخلاق در اونجا نقش نداشته باشه. همین نشانه بد اخلاقی که ما میبینیم، یک دفعه نوار محرمانه وزیر محترم امور خارجه درد میکند در سر صدا و داد و بیداد و فریاد، الان به یک معضل جهانی تبدیل شده. هم اصل صحبت ها که خیلی از مسلمات مقدس نظام و یک کسی که افتخار تمام مقاومت و آزادگان و آزاد مردان در جهان است، شهید والا مقام سلیمانی را زیر سوال ببرد، نظام را زیر سوال ببرد. بعضی از دولت هایی که همکاری داشتن این همه بد اخلاقی است. بد اخلاقی نیست چیه اینها؟ و این که از کجا درد می کند میرد بیرون نفوذ دیوانگان در بالاترین مسائل ما مثل مرکز استراتژیک، از بد اخلاقی سرکش می کند. اگر اخلاق اسلامی باشد اینها صورت می گیرد. لذا رسول اکرم که می فرماید انما به تعبیر مقام معظم رهبری، می فرماید انما خیلی معنا دارد، یعنی اساساً بعثت من برای این است، هدف این است، بقیه مقدمه است. خب آقای بزرگوار حدیث نمی بینی، آیه قرآن نمی بینی، بابا این حدیث سند ندارد. اینک لعلی خلق عظیم آیه قرآن هم خواندنی نیست، نخواندی تا به حال این رو. بلو کنت فضلا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، این هم سند ندارد. این آیه قرآن، اینا از قرآن، شاید قرآن شما این آیات رو نداشته باشه. من واقعا خیلی تاسف میخورم. مولانا در بیت از خودی ها داریم میخوریم مهلکتر هم تا در بیتی که از بیگانگان میخوریم. حالا که مقام معظم رحمتی فرمود نقل به شیعه و سنی، عزیزان اگر پرده را ببینند، من فقط یک لیستی از کتاب‌های شیعی که این روایت را آوردم. عن النبی قال انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجموع البیان طبرسی جلد در صفحه 15، مکارم الاخلاق تفریح است نحو الفصاحه صفحه 345، فقه الرضا صفحه 153، اماری شیخ طوسی از کتاب‌های معتبرش صفحه 596، باز اماله توسی صفحه 470، وسائل جلد 12 صفحه 170، مشکات الانوار صفحه 243، مجموعه برقان جلد 1 صفحه 80، وسائل درجات جلد 1 صفحه 531. من نمیدونم، یعنی من حالا این نمونه ای بود من آوردم در کتب اهل سنت سنن بیهقی حدیث 19096 ناظر الدین الوانی از لیدرهای وهابی متخصص رجال اهل سنت در کتاب سلسله الاحادیث صحیح جلد 1 صفحه 70 که روایت صحیحه بخاری در ادب مفرد ابن سعد در طبقات حاکم نیشابوری در مستدرک احمد در مسند ابن عساکر در تاریخ دمشق و ده ها عالم سنی این روایت رو نقل حالا من روحانی ناآگاه حالا از کجا سرمان در رسانه میلی آقا حدیث اینما به حسر و لحم و نکارم الاخلاق سنه ندارم خب همینم امروز شده در فضای مجازی دوستیدم من هم دیروز داشتم فضای مجازی دیدم میدان دادن برای یک سری افرادی که عقده دارن از نظام عقده دارن از وضعیت روحانی من اون روحانی رو دوستش دارم با تمام وجودم دوستش دارم با همه این لحظه هاش بازم دوست دارم و به همه هم گفته می کنم صحبتاش صحبتهای شیرین و دینشین گوش کنم ولی خب به کل جوازه چند وقت هر عصب تیزگاری یک دفعه زمین می خوره یک لفظشی هم داره ولی در فضای مجازی ما داریم می بینیم یک عده ضد انقلاب از اونهایی که با نظام دلخوشی ندارند شروع کردن این رو بهانه قرار دادن برای کوباندن روحانیت کوباندن نظام کوباندن روحانیون همسو با نظام نمیان میگن هر قدرینی اشتباه کرده میگن روحانیت اشتباه کرده اگر یک عزیز عقیدت سیاسی اشتباه کرد نمیگن اون آقا اشتباه کرده به پای جمع اینها را می نویسن و لذا ما روی مسائل اخلاقی در امور تعلیم تربیت چه در بعد عقیدتی چه در بعد سیاسی باید تاکید بیشتری بکنیم اهمیت بیشتری بدهیم من یک روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه بخوانم براتون و قدر این روایت زیباست اگر این روایت رو شما با طلا بنویسید محل کارتون اتاق پذیرایی اتاق خوابتون به چسبانی ارزش داره امیر المؤمنین میفرند لو کننا لا نرجو جنتن ولا نخشا نارن ولا ثوابن ولا عقابن اگر ما امید به بهشت نداشته باشیم و از آتش هم نترسیم و امید ثواب عقاب هم در ذهن ما نباشد لکان ینبغی لنا ان نطلب مکارم الاخلاق ولی کرامت‌های اخلاقی چیزی گم شده همه هست چه مسلمان باشی نباشی چه به بهشت جهنم عقیده داشته باشی یا عقیده نداشته باشی عمل به کرامت‌های اخلاقی مزین شدن به زیورهای اخلاقی برای یک انسان زیبنده است حتی برای یک کافر برای یک آتیست برای یک ملحد در جامعه داشتن اخلاق خوب زیبنده است باز در روایت دیگر کتاب مستدرک 11 صفحه 193 در قرآن فهب انه لا ثواب یرجا ولا عقاب یتقا فقد تذهبون فی مکارم الاخلاق ای مردم گیریم که ثوابی عقابی نیست بهشت جهنمی نیست آیا این کرامت های اخلاقی اینقدر ارزش نداره خودتون رو مزین کنید به این کرامت های اخلاقی به این زیبایی های اخلاقی ما در روایت داریم یک دستر کفار که صدای اسلام به گوش اونا نرسیده و ما معذب قومن حتی نبعد الیه رسولا ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم وگر اینکه پیغمبر برسه حجت تمام بشه حالا یک کسی از قرار شما ارز کنم در اون طرف دنیا سیبری اصلا اسلامی و خدایی به گوشش نرسیده. از امام سوال میکنه فردای قیامت خدای عالم میخواد با این چیکار کنه؟ امام میفرماید اسلام به گوشش نرسیده و این اخلاق را وجدانش به او ارائه داده یا نداده. اگر این کافر و این بی خدا که صدای اسلام به گوشش نرسیده به اون امور اخلاقی که از وجدان بشریش در چشم گرفته اگر به او عمل کرده باشه میره بهش. زدن یقین عقلن منطقن فکرتن زشته که اسلام گفته باشد یا نگفته باشد. خدمت به مظلوم حسن دارد، فطرتاً عقلاً حسن دارد که اسلام گفته باشد یا نگفته باشد. میگه اگر این کفاری که حجت برای اونا تمام نشده به دستورات اخلاقی برگرفته از فطرت اگر چنانچه عمل کرده باشند، خدا به میزانی که برای مکارم اخلاقی اینا عمل کرده اند و فساد اخلاقی، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همون خیر شری که وجدان او به او ندا میداد این را انجام بده فردای قیامت با این معامله میکنه. وقت ما بیان بگیم نستجیر بالله نبی مکرم با اخلاق کار نداشت، دنبال گرفتن قدرت بود، وقت مخالفین به ما چی میگن؟ امثال گستاخمون فرانسوی و غیره میگن آقا اسلام با شمشیر و زور آمده برای شما مردم رو مسلمان کرده. یعنی ما داریم حرفی میزنیم که شهید مطهری ها و غیر ساله ها زحمت کشیدن اینها جواب دادن. ما داریم تمام زحمات این بزرگان رو هدر میدیم و یک جمله میگیم هم از نظر علمی نادرسته و هم از نظر واقعیت نادرسته. من دیگه بیش از این مزاحم عزیزانمون نشوم و من در بحث اخلاق در پیشبرد اهداف عقیدتی فرهنگی سیاسی من معتقدم اون عزیزانی که میخوان کار بکنن با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم ما باید سه عنصر اساسی را رعایت کنیم. حالا دیگه فرصت نیست من توضیح بدم. یکی تبیین و بصیرت افزایی. خب عزیزان ما الحمدلله موفق هستن، موفق‌تر می‌شوم، ولی خب اینها به تعبیر شهید مطهری عمیق باشند. سه شبه زدائی که امروز این سیر شبهات از زمین زمان به فرهنگ ناب اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و فرهنگ اهل بیت بارش گرفته، فضای مجازی به تعبیر مقام اعظم رهبری قصدگاه جوانها شده. ما باید زدائی رو داشته باشیم، جوانها را تربیت بکنیم، روش پاسخ به شبهه یاد بدیم، نه پاسخ به شبهه. یعنی به جای اینکه ماهی بدیم دست جوانهایمان، تور ماهی گیری بدیم. من همین سال گذشته جناب آیت‌الله اعرافی ریاست محترم حوزه‌های علمیه تشریف آورده به منزل ما، بفرما فلانی الان ما در شهرستانها اساسی به حوزه های علمیه ما این سیل شبهاتی که هر روز شبهه جدیدی میاد توانایی پاسخگویی ندارن. حالا چون لطف کرده بودن به ما و تصور کردن که خلاصه پروژم سوی و جانت از بنده خواستن که شما بیایید برای هر شهری دو تا استاد برای ما تربیت بکنید که اینها بتونن به شبهاتی که در منطقه هست جواب بدن. الان این پست اساسی کار که ما بتوانیم در هر پایگاهی یا در هر منطقه دو نفر سه نفر ورزیده، یعنی روش پاسخ به شبهه داشته باشد ملکه اجتهاد مجلسیه، ملکه پاسخگویی به شبهه را داشته باشند. شما اگر 10 تا 20 تا شبهه بهش دادی، کارگاهی شبهه سی را خودش بتونه جواب بده، نه اینکه بیاد از شما بگیره. من یک روز جناب آقای عقبی که مسئول ائمه جمعه بود زنگ زد به من، گفت ما حدود 70 نفر از ائمه جمعه مناطق تلفیقی را بودیم تهران، شما بیایید با اینا سخنرانی. گفتم من نمیام. گفت چرا؟ گفت مواجهه های تقلی از قبل از انقلاب ما رفاقت داریم، نامه های امام که از نجف می آمد قم، یک بخش رو قسمت قم تا بره کردستان آذربایجان ما پخش می کردیم، قسمت شهر را ایشون گفته داشتن. گفتم آقای تقدیم بنده میام یه سخنرانی بکنم، 4 نفر خوشش بیاد بگه بخ بخ بخ، 4 نفرم بدش بیاد بگه اح اح اح. گفت چه کار کنیم؟ گفتم آقا شما 3 روز این ائمه جمعه تا به ما بگید ما کارگاه بگذاریم، روش پاسخ به شبهه یاد بگیریم. ایشون تأمل کرد، گفت فلانی 3 روز نمیدونم، 1 روزش میتوانیم. گفتم باز کاچی بعضی چیه؟ ما پاشتیم رفتیم از اون اومدیم تهران، در حدیم بلنجه بیم مرکز آموزشون با هفتشم از اساتیدی که با ما کار میکنن آوردیم. صبح من 1 ساعت نیم آمدم یک مسائل رو مطرح کردم، 10 نفر اینا با یک استادی در یک کلاسی به دو پروژکترم بود، در عرض 8 ساعت 9 ساعت اینا آمدن چندین شبهه را از 0 تا 100 با این عزیزانمون کار کرد. جناب آقای عرب از دفتر مقام معظم رهبری گروه تشریف آوردن اونجا، اومد تو اتاق که من بودم، گفت فلانی یک جمله به شما میگم، این همه ما دوره گذاشته بودیم، هیچ دوره این آقایان مثل این دوره راضی نبودن. گفتم حاضر من فضل ربی. از جناب آقای ابراهیم با جمعه آبادان یه روز من زنگ زد، گفت فلانی اون یک روزی که ما با دوستان شما بودیم کار کردن، فایل های به ما دادن، من 1 سال نماز جمعه خطبه اولم را از همون فایل ها دارم استفاده می کنم. وقتی آمده اون مطالب خیلی شکیل و زیبای روز رو مطرح کردن، اول مردم تعجب کردن، بودن آیه را نیزید بلد نبودیم از کجا شما اینها را آوردید. من 1 سال دارم از همون 1 روز صحبت دوستان استفاده می کنم. ولی ازام من به عزیزان مسئولین عقیدت سیاسی تقاضا می کنم در کنار آموزش نظری کارگاه یعنی روش یاد دادن، عین آیین‌نامه رانندگی است، میره میخوانه دفتر آیین‌نامه را نمره هم میاره، ولی اگر چنانچه در کنار یک مربی سوار شدن به ماشین، روشن کردن ماشین، را انداختن، هرمز کردن، چپ راست پیچیدن رو یاد نگرفته باشه، یک متر نمیتونه راه ببره. ولذا بحث فرهنگی و تعلیم تربیت امروز باید 10% ما برای مباحث نظری در نظر بگیریم، 90% عملی و کارگاهی، تا افراد ملکه پاسخ به شبهه رو کاملا فرا بگیرن. یکی تبیین و بصیرت افزایی، 2 شبهه زدایی، 3 روشنگری، هدمه اردوگاه فرهنگی دشمن، که من در این قسمت دوم و سوم حرف خیلی زیاد دارم، که من بیش از این شما را اذیت نکنم. من تشکر میکنم از شما عزیزان که شرف حضور پیدا کردید، در اینجا افتخار دادید و زینت این محفل شدید، و از مسئولین محترم که این محفل را تشکیل دادن، و همچنین عزیزانی که در دیگر پایگاه‌ها دارن این برنامه را می‌بینن، از همه عزیزان من تشکر می‌کنم. خدا را قسم می‌دهم به آبروی امیرالمؤمنین و خون پاک شهیدان، هر کس سریع‌تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای ما بقیت الله العظم بپوشاند، و ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل نماید، خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت و
بلخص مقام معظم رهبری مبقب و معید بدارد برای قضای حوادث رفع گرفتاری ها هدیه می کنیم خدمت ارواح پاک انبیا و اولیا صدیقین صالحین شهدا بلخص